أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله خروج از دار مقصوبه بود. اگر قاصبی دار وارد خانه قصبی شد، خروج او چه حکمی پیدا می کنند؟ گفتیم در این مسئله پنج قول وجود داره. رسیدیم به قول چهارم که قول جناب محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف است. مرحوم محقق قمی فرموده است این خروج از دار مقصوبه هم واجب می شود و هم این که خروج از دار مقصوبه حرام می شود. هم واجب است بفرمایید و هم چیه؟ حرام. خب در اینجا اولین مسئله این است که باید ببینیم استدلال ایشان چه می شود، به چه دلیل خروج از دار مقصوبه هم واجب است و هم حرام است. دلیل این چه می شود؟ جناب محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف این طور فرموده است. فرموده است علت این نظری که ما دادیم آن است که ما دو دلیل داریم، به هر دو دلیل هم باید عمل کنیم، مگر اینکه محالی از او لازم بیاید. ما دو تا دلیل داریم، به هر دو دلیل باید عمل کنیم مگر اینکه محالی لازم بیاید. اگر محال لازم بیاید خب به هر دو تا نمی شود عمل کرد، اما اگر محالی لازم نیاید ما باید به هر دو تا دلیل عمل بکنیم. فرموده است در ما نحن فی محالی هم لازم نمی آید. یعنی در این مسئله خروج اگر ما قائل به وجود و قائل به حرمت بشویم هیچ محالی در اینجا لازم نمی آید. پس بنابراین ما باید هم قائل به وجود بشویم، همین که توجه فرمودید، همین که قائل به حرمت بشویم، هم قائل به وجود بشویم هم قائل به حرمت بشویم. چرا؟ چون دو دلیل داریم و این دو تا دلیل باید اعمال بشه، به مقتضای اونها باید عمل بشود مادامی که محالی لازم نیاید، که در ما نحن فی محالی هم لازم نمی آید. توضیح و ذالک، حالا این را کاملا توضیح بده. ایشان فرموده است اما دلیل الوجوب، چرا خروج واجب است؟ فرموده است به خاطر اینکه این خروج مقدمه واجب است، چون بر قاصب ترک قصب واجب است. این ترک قصب که واجب است، مقدمه این ترک قصب چی می شود؟ خروج می شود. خروج مقدمه ترک قصب است. ترک قصب واجب، خروج مقدمه واجب، مقدمت الواجبه واجبه. پس خروج چی می شود؟ واجب می شود. این دلیل این که خروج واجبه. و اما دلیل این که خروج حرام است، فرموده است به خاطر این که این شخص، این قاصب، وقتی که از خانه در حال خارج شدن است، خود این خروج تصرف در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر بدون رضایت چیه؟ قصب است و حرام است. پس بنابراین این خروج چی می شود؟ حرام می شود. بناءً علی هذا خروج هم دلیل بر وجوبش داریم، بفرمایید، هم دلیل بر حرمتش داریم. پس دو تا دلیل داریم، به مقتضای هر دو دلیل باید چی کنیم؟ عمل کنیم، مگر این که محالی لازم بیاید. بله اگر یه محالی لازم بیاید خب به هر دو دلیل نمی توانیم عمل کنیم، اما در ما نحن فی
محالی هم لازم، محالی لازم. چرا محال لازم نمیاد؟ فرموده است به خاطر اینکه اون محالی که در ما نحن فی توهم شده دو چیز است. اینجا اصل بحث اینجاست که خوب دقت بفرمایید. اون محالی که در ما نحن فی توهم شده است که خروج هم واجب باشد هم حرام باشد محال لازم میاد، اون محال متوهم یکی از این دوتا هست که میفرماید هیچ کدامش محال نیست. محال اول، اولین محالی که توهم شده است، گفتن اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد به عنوان واحد. اجتماع، دیروز هم گفتیم صاحب کفایه میفرمون، اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد به عنوان واحد. در بحث اجتماع امر و نهی که گفتیم بعضی ها قائل به جواز اجتماع شدن، اونجا دیروز گفتیم چی بود؟ به عنوانین، یکی عنوان صلات، یکی عنوان چیه؟ قصد. اون ممکنه کسی قائل به جواز بشود، اما خروج بدتر از اونجا میشود، چون خروج اجتماع، بگید با من، وجوب و حرمت است در شیء واحد به عنوان واحد. چیه؟ این عنوان واحد خود خروج است. خود خروج به ماه و خروج واجب، خروج به ماه و خروج حرام. عنوان واحد نمیتواند هم واجب باشد و هم چیه؟ بگید، هم واجب باشد هم حرام باشد. پس بنابراین اولین محالی که توهم شده، محقق قرمی میفرماید گفتن قول ما مستلزم محاله، گفتن که اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد به عنوان واحد. فرموده است نه خیر، این درست نیست. جواب داده ها محقق قمی، فرموده است این محال متوهم درست نیست. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه در ما نحن فی اجتماع وجوب و حرمت است به عنوانین، دو تا عنوان، نه عنوان واحد. فرموده است بر خروج دو تا عنوان منطبق می شود. عنوان اول عنوان چیه؟ تخلص عن الحرامه. التخلص عن، یعنی خروج تخلص از حرام است. پس عنوان تخلص بر او منطبق می شود. به عنوان تخلص می شود چی؟ واجب. و اما این که حرام است، این به عنوان قصب است. به عنوان قصب می شود حرام، به عنوان تخلص می شود چی؟ واجب. پس اینجا الان شد اجتماع وجوب و حرمت به عنوانه. چرا شما میگید به عنوان واحد؟ بنا ان علی هذا در ما نحن فی، بفرمایید که چیه در ما نحن فی؟ اون محال اول که توهم شده است لازم نمی آید. چرا؟ چون محال این بود اجتماع وجوب و حرمت به عنوان واحد، در ما نحن فی اجتماع وجوب و حرمت است به عنوانه، هم که توضیح دادیم دیگه، انشاءالله که دیگه گیری در اینجا وجود ندارد. و اما محال دوم، فرموده است محال دومی که در اینجا توهم شده، این که گفتن اجتماع وجوب و حرمت در خروج تکلیف مالایطاق است، تکلیف مالایطاق و ممتنع. چرا؟ چون این قاصد در آن واحد هم خارج شدن براش واجبه، هم خارج شدن براش چیه؟ حرامه دیگه. یعنی مولا میگوید خارج بشو، خارج نشو. خب این چجوری امتثال کند این تکلیف را؟ اصلا ممتنع است. تکلیف ما لایطاق است که یک شیء واحد هم بهش وجوب تعلق بگیرد هم بهش چیه؟ حرمت دارد. یعنی بگیم آقا این خروج هم مولا میگه چیه؟ بگیم واجب است و حرام، معناش این میشه دیگه، میگه خارج بشو، خارج نشو. خب جمع بین هما ممتنع است، چون جمع بین نقیزه این میشه دیگه. اصلا این ممتنع همچین تکلیفی، این تکلیف تکلیف چی میشود؟ مالایوتا. پس اجتماع وجوب و حرمت محال میشود. اینم محال دومی که توهم شده، ببینید چه جوابی داده است. جناب محقق قمی جواب داده است، فرموده است درسته این که شما میگید اجتماع وجوب و حرمت محال است، اما چون به سوء اختیارش بوده، یه قاعده اینجا هست، الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار. خودت کردی که گرفتار این مسئله شدی. ببینید ما یه قاعده ای داریم در علم کلام، در علم فلسفه این اصول هم استفاده شده، الامتناع بالاختیار لا ينافل. اگر انسان با اختیار خودش یه کاری کرد که گرفتار یه امر ممتنعی شد، گفتن این منافات با اختیار خودش چیه؟ نداره. مثلا فرض کنید اینطور مثال زدم، فرض کنید کسی آمد بالای یک ساختمان 10 طبقه، نه که خودکشی میکنه، خودش را میخواد چیکار کنه؟ بیاندازد چی؟ خودش را انداخت وسط راه، پشیمان شد، عجب کار اشتباهی کردی، توجه فرمودی، دیگه الان میخواهد برگردد از این عمل، ولی برای او امکان الان سقوط او بفرمایید اختیاری یا غیر اختیاری، این که نمیتونه برگرده، قطعا ممتنعه، یعنی برگشتن که این بخواد برگرده دیگه به بالا که نمیتونه برگرده، ممتنعه، اما این امتناع چیه؟ امتناع بالاختیار لا ینافل، همه میگن به اختیار خودت این کارو کردی، درست نه الان وسط راه پشیمان شدی میخواد برگردی که برگشت ممکن نیست، ممتنعه، اما این امتناع چون منشأش یه امره، بگید یه امره اختیاری بوده، ال امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، اینجا هم همین میگی آقای قاسم الان چه میخوای خارج بشی؟ مولا هم میگه خارج بشو، هم میگه خارج، هم میگه خارج نشو، این تکلیف البته تکلیف مالای اتاق است ممتنع، اما تو خودت این امتناع را درست کرد، میخواستی داخل خانه قصری نشی، چی گرفتاری همچی تکلیف مالای اتاق هم چیه؟ نشوی، بناءً علی هذا، اینم توهم دوم که بعضی ها گفتن اجتماع وجوب حرمت در خروج مستلزم تکلیف مالای اتاق، ایشون جواب میده میگه تکلیف مالای اتاق اگر به سوء اختیار باشد، تکلیف مالای اتاق اگر به سوء اختیار باشد اشکالی نداره، اینم توهم دوم، ایشون جواب میده، پس زهرم ما ذکرنا، جنبندی کنیم فرمایش محقق قومی، چرا خروج هم واجب است هم حرام است، یعنی هم خطاب وجوبی دارد هم خطاب تحریمی، چرا؟ میفرماید چون دو تا دلیل داریم، هم دلیل بر وجوب، بگید هم دلیل، باید به مقتضای هر دو عمل کنیم مگر محالی لازم بیاد، و در ما نحن فی محالی هم لازم، چون اون محالی که توهم شده یکی از این دو تا هست، توجه فرمودید و جواب دادیم که نه اولی محال است، بگید با من، نه دومی محال است، پس ما باید به مقتضای کلت دلیلین عمل کنیم و قائل بشویم هم به الوجوب و هم قائل بشویم به چی؟ به حرمت. هادا غایت و تقریب استدلال المحقق القمی علا ما ذکره فل قوانی، البته در کتاب دیروزم عرض کردم مرحوم صاحب کفایه اول اشکالات محقق قومی رو فرموده بعدن استدلال ایشان، که اصلا برعکسه، اول باید استدلال گفته بشه بعد اشکالات گفته بشه، ایشون اول شروع کردن به اشکال بعد آخر سر فرمودن و مما ذکرنا، اینم استدلال ایشون، یه هفتش خطی هم استدلال ایشون رو بیان کردن، ولی خب قاعده این است که اول استدلال بگیم، حالا به اشکالات الان خوب جا میفته که فرمایشات صاحب کفایه به کجا برمیگرده. و اما بریم سراغ مناقشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در فرمایش محقق قومی مناقشه فرموده، میفرماید این قول شما که خروج هم واجب باشد و هم حرام باشد، این مستلزم محال است، هر دو تا محال لازم میاد، هم محال اول هم محال دوم لازم میاد. چجوری؟ میفرماید اما محال اول، گفتیم که چیه؟ محال اول چی بود؟ اگر خروج هم واجب باشد هم حرام، شیء واحد به عنوان واحد هم باید حرام باشد هم باید چیه؟ و این چیزی است که حتی قائلان به جواز اجتماع امر و نهی هم اینو قبول ندارند. جناب محقق قومی جواب داد، فرمودن نه، اینجا خروج دو تا عنوان دارد، عنوان واحد نیست، به عنوانین است، یک عنوان این خروج چون مقدمه ترک حرام است، عنوان چیه؟ تخلص از حرام بر او منطبق می شود، و اما عنوان دیگر هم عنوان چیه؟ قصد. صاحب کفایه می فرماید نه خیر، اینجا دقت کنید اجمال بگم تا تفسیر شد، می فرماید عنوان تخلص از حرام عنوان خروج نمی شود، اصلا عنوان خروج نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید، یه مقدمه کوتاهی برای میگم، تفسیرش باید در محل خودش باشه، و اون مقدم این است که اگر شیئی میخواهد عنوان برای چیزی قرار بگیرد، باید در همون رتبه باشد، در رتبه همون شیئی باشد که با او متحد بشود، نه رتبتن مقدم باشد و نه رتبتن مؤخر باشد، اگر چیزی رتبه اش تأخر داشته باشه از یه شیئی یا تقدم داشته باشه، هرگز عنوان برای او واقع نمیشود. خب حالا که این مقدم روشن شد، صاحب کفایه میفرماید عنوان تخلص از حرام متأخر از عنوان خروج است. عنوان تخلص از حرام متأخر از عنوان خروج است، نه اینکه متحد با خروج باشن. چرا متأخر؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرد عنوان تخلص از حرام ما از کجا به دست میاریم؟ میفرماید از ترک الغصب. ترک الغصب معلول خروج است، یعنی خروج میشود علت، ترک غصب میشود چی؟ معلول. از این عنوان ترک الغصب وقتی که قاصب غصب را ترک کرد، عنوان چی ازش انتظار میشه؟ التخلص عن الحرام، یعنی رهایی یافتن از حرام. پس عنوان تخلص که محقق قمی میفرمود منطبق بر خروج میشود؟ نه خیر، عنوان تخلص منطبق نمیشود. چرا؟ چون عنوان تخلص بگید در رتبه متأخر از خروج است. تکرار میکنم و اینو دقت کنید، این عنوان تخلص چجوری درست میشه؟ صاحب کفایه میفهمد عنوان تخلص انتزاع میشود از چی؟ از ترک الغصب. یعنی وقتی که این آقا ترک کرد غصب را، یسلق علیه چی؟ بگید التخلص عن الحرام دیگه. پس عنوان تخلص از حرام از چی انتزاع میشه؟ بگید از ترک، ترک غصبی که، بگید با من، ترک غصبی که معلول خروج است. اول باید خروج با، یعنی خروج علت برای ترک غصب میشود. وقتی که خارج شد یسلق بر او چی؟ ترکن. پس ترک غصب میشود چی؟ معلول خروج. بفرمایید معلول در رتبه علت یا متأخره؟ پس ترک الغصب میشه متأخر. عنوان تخلص از حرام از ترک غصب منتزع میشود. پس عنوان تخلص از حرام در رتبه خروج نیست، خروج در رتبه علت، عنوان تخلص در رتبه چیه؟ بگید با من، در رتبه چیه؟ معلوله. و معلول متأخر از او، پس با او متحد نمیشود. بناهن الازا شما هر کی زور بزنید تخلص نمیتواند عنوان برای خروج بشود. فلا محال بر خروج یک عنوان بیشتر منطبق نمیشود و هو الغصب. این همون عنوان غصب. و وقت این خروج به عنوان غصب هم باید واجب باشد، هم باید چی باشد؟ بفرمایید هم باید حرام باشد دیگه، هم واجب بشود هم حرام بشود. پس ها هنا عنوان واحد، ها تا اولا. و اما ثانیه، صاحب کفایه میفرد سلمنا اصلا به عنوان این باشه. ما که در باب اجتماع امر و نهی گفتیم اجتماع وجوب و حرمت حتی به عنوان اینم چیه؟ محاله دیگه. ما که اونو گفتیم اونجا ثابت کردیم، حالا مماشات میگم. ما که میگیم نیست، اینجا عنوان واحده. شما پافشاری میفرمایید که نه عنوان اینه، میگه باشه عنوان این باشه. ما همونجا هم گفتیم به عنوان اینش هم محاله. البته این اشکال مبنایی میشه ها، این اشکال غیر از اشکال اوله. این اشکال دومی که سامه این علل مبناست. حالا اگه مبنای ما اونجا جواز بشه این اشکال دیگه وارد نمیشه، مگر اینکه بر مبنای محقق قمی اشکال بکنید، چون محقق قمی خودش قائل به جواز اجتماع امر و نهی به عنوان این هست. این اشکالی که صحابه کفایه فرمودن، ولی اشکال اول مبنایی نیست ها، اشکال اول اشکال بر اصل مسئله است که شما عنوان تخلصی را که فرمودید، این تخلص نمیتواند، بگید با من، عنوان برای، بگید عنوان برای خروج باشد. توجه فرمودید آخه ما حقیق قومی میفرمود دو تا عنوان داریم، یکی تخلص، یکی قصد. صاحب کفایه تخلص عنوان برای خروج قرار نمیگیرد. چرا؟ چرا چی بود دلیله؟ چون که چیه؟ عنوان تخلص چیه؟ بله؟ آه مثل که هنوز مسئله جا نیفتاده، بعد جور جواب میدید. اگر روشن نیست مسئله بفرمایید روشن، اگر خوابید بگید ما خوابیم، اگر چرت میزنید بگید ما چرت میزنیم، اگرم بیدارید و فهمیدید بس جواب بدید دیگه، دیگه دلیلی نیست برای سکوت. عنوان تخلص در عرض خروج است یا در طول خروج است؟ در طول خروج. علت است یا معلول است؟ معلول برای خروج میشه. چیزی که عنوان برای معلول است، عنوان برای علت قرار نمیتونه بگیره. این عنوان معلوله، چه ربطی به علت دارد؟ عنوان برای علت قرار نمیگیره. الا هاذا، این اشکال اول. پس صاحب کفایه میفهمد نخیر، این محال اول سر جای خودش هست و هیچ قابل تغییرم نیست. و اما محال دوم، محال دوم در قول محقق قومی بود که شما میگید خروج هم واجب است هم حرام، و یک شی، یک عمل هم واجب باشد و هم حرام، این تکلیف مالایتاق میشه. فرمود بله، محقق قومی فرمود بله، این تکلیف مالایتاق است، ولی به سوء اختیار خودش، این قاصب به سوء اختیار سبب شد که همچین تکلیفی بر او قرار بگیرد. بس بناء علی هذا الاساس، اینجا اون قاعده پیاده می شود الامتناع و بل اختیار لا ینافع اختیار، ممتنع هست ولی به اختیار خودت بوده دیگه، باید بچشی دیگه این تکلیف مالایتان. اون تکلیف مالایتان که محاله اونجاییست که به سوء اختیار من نباشه. اگر من به سوء اختیار کاری کردم، در اینجا صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو تا جواب اساسی دارد. خوب دقت بفرمایید. اولین جواب این است که میفرماید آقا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار اصلا مال تکلیف مال یطاق نیست، این قاعده در فلسفه مجرایش جای دیگر است. خوب عنایت بفرمایید. این قاعده بریم تو بحث جبر و اختیار، این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار این مال افعال اختیاری است، اصلا ربطی به تکلیف که فعل مولا هست نداره. خوب عنایت بفرمایید، جای حساسی توضیح و ذالک را این توضیح بده. صاحب کفایه میفرماید اشاعره قائل به جبرن، میدونید دیگه اشاعره جبری هستن، میگن افعال انسان اختیاری نیست، درسته؟ بعد اینها که قائل به جبر شدن یکی از ادله شون اینه، یه دلیلی که بهش تمسک کرده ان اینه، اینطور استدلال کردن، گفتن آقا ما یه قاعده عقلی داریم، الشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به مرحله وجوب نرسد موجود، بگید موجود نمیشه. خب حرف اشاره داریم میزنیم، قائل به جبر، جبر را ادله ای دارن، یه دلیلشون اینه، الشیء ما لم یجب لم یوجد، گفتن این دلالت بر جبر میکنه. چجوری دلالت میکنه؟ گفتن به خاطر اینکه طبق این قاعده هر چیزی که در خارج موجود میشود باید به مرحله وجوب برسد، پس افعال من که در خارج میخواد موجود بشود باید به مرحله چی برسه؟ وجوب. وجوب یعنی ضرورت. وقتی که فعل من در خارج به مرحله وجوب رسید دیگه من اختیاری ندارم، چون ضرورت و وجود دیگه اختیار رو از من سلب میکنه. این قاعده، قاعده چی؟ الشیء ما لم یجب لم یوجب. آقا هر چیزی که در خارج موجود است این به مرحله وجوب و ضرورت است. وجوب و ضرورت یعنی تغییر ناپذیره دیگه. خب افعال اختیاری من در خارج میخواد موجود بشه دیگه، من حرف میزنم راه میرم اینا در خارج موجود میشه، این افعال اختیاری من در خارج که موجود میشه به وصف چیه؟ بگید به وصف وقتی که واجب شد دیگه ممتنع است که من بتونم اونو برگردونم، ممتنع میشود، یعنی وقتی که واجب شد دیگه امتناع داره دیگه، امتناع هم که داشته باشم اون جبر میشه دیگه. پس از شیء ما لم یجب لم یوجد چی داره میگه؟ میگه آقا اون چیزی که در خارج موجود میشه هر چی تو عالم خارج میخواد موجود بشه باید به مرحله، بگید مامان، باید به مرحله وجوب. مرحله وجوب یعنی تغییر ناپذیر، یعنی ممتنع شما دیگه بتونید فعلتون رو برگردونید. این فعل وقتی که ممتنع شد پس چی میشه؟ امتناع مساوی با جبر. جبر یعنی من کار نمیتونم بکنم دیگه، یعنی ممتنع، محاله که من بتونم اینو برگردونم، چون به وجوب رسیده. وقتی به مرحله وجوب رسید محال و ممتنع است که من این را برگردانم. امتناع یعنی جبر دیگه، امتناع مساوی شد، من کاری که نمیتونم برش گردونم یعنی مجبورم دیگه. جبر پس این تو جبر، جبر چی میشه؟ ثابت میشه. این حرف اشاعره. مخالفان اینجوری جواب دادن، گفتن آقا این که شما میگید درسته، وقتی که این فعل در خارج به مرحله وجوب و ضرورت برسه دیگه شما نمیتونید برگردونید، قبوله، ولیکن این وجوب با اراده شما بوده، یعنی شما بودید که اراده کردید که راه بروید، بعد از اراده البته واجب میشه دیگه، نمیتونید برش گردانید. اما الامتناع و بگید الامتناع و بالاختیار لا ینافع الاختیار، افعال اختیاری در خارج که موجود میشن به مرحله وجوب میرسن، قبوله، ولی یکی از اجزاء علت تامه چی بوده؟ بگید مامان، اراده شما بوده دیگه، شما اراده کردید که این به مرحله وجوب رسیده، بعد از آنی که اراده کردید به مرحله وجوب و تحقق رسید البته دیگه قابل بازگشت نیست، ممتنعه. اما بگید الامتناع بالاختیار لا ینافل. توضیحش معلوم شد چی شد بالاخره یا نه؟ اشاعره قائل شدن که افعال اختیاری به مرحله وجوب میرسه، هر چیزی که مرحله وجوب برسه برگردوندن چیه؟ ممتنعه. پس ما چی هستیم؟ مجبوریم. در جواب میگیم درسته، افعال اختیاری مرحله وجوب هم میرسه، اما یکی از عوامل به مرحله وجود رسیدن چی بود؟ اختیار شما بود دیگه، شما این را اراده کردید که این موجود شد. اراده یکی از اجزاء علت تامه فعل اختیاریه، فعل اختیاری یکی از علتش اراده است. شما اراده کردید که این به مرحله وجود رسید. البته وقتی به مرحله وجود رسید دیگه قابل برگشت، مثل اون آقایی که داره سقوط میکنه دیگه قابل برگشت نیست، ولی سقوط اختیاری بوده دیگه. اینم همینه، این فعل ممتنع شد، اما امتناعش، بگید با من امتناعش چی بود؟ اختیاری یا غیر اختیاری؟ الامتناع بل اختیار لا ینافع. خب از این توضیح حالا صاحب کفایی چی میخواد بگه اینا؟ صاحب کفایی میخواد وقتی که مجرای این قاعده منقح شد، معلوم میشود که این قاعده مربوط به افعال اختیاری مکلفه. بحث تکلیف مالا و تاق فعل خدا چه ربطی به مکلف داره؟ این قاعده اصلا مجرا نداره در فعل خدا، چون اشکال ما تکلیف مالا و تاق بود. شما میگفتید الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. صاحب کفایه میفهمد این حرف درست نیست که شما میگید. مجرای این قاعده را شما چیکار کردید؟ مجرای این قاعده را چیکار کردید؟ عوضی گرفتید. این قاعده مربوط به افعال اختیاری مکلف است. بحث ما در تکلیف مالا و تاق فعل مکلف نیست که تکلیف مالا و تاق. تکلیف مالا و تاق فعل کیه؟ خداست. میخوام ببینیم خدای حکیم تکلیف مالا و تاق میکند یا نمیکند. نمیشه همچین چیز. این قاعده اصلا مجرا نداره در اونجا. پس اشکال اول، هذه القاعده مختصتون، بگید مختصتون به افعال مکلفین الاختیاریه، مربوط به فعل مکلفه. بحث ما در تکلیف مالا و تاق تکلیف مالا و تاق فعل خداست. این اصلا چه ربطی شما میدهید به اونجا؟ هذا اولا. و اما ثانی، ثانیا سلمنا، اگر ما این قاعده را هم بپذیریم، صاحب کفایه میفرماید تکلیف، خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این عرضم به حضور شما که این قاعده ای که شما گفتید الامتناع و بل اختیار لا ینافل، صاحب کفایه میفرماید این قاعده اگر در فعل خدا هم جاری بشود، نتیجه میدین، فقط نتیجهش اینه که عقاب از این مکلفی که به سوء اختیار خودش این کار کرده، عقاب از او ساقط، ولی تکلیفش جایز نیست. ببینید دو تا بحثه، یکی اینجا تکلیف این بنده جایز است، کسی سوء اختیار، ناقاصبی به سوء اختیارش آمده وارد خانه شده، دو تا بحثه، یکی اینکه چوب میخورد یا نه، یکی اینکه مولا میتواند به او امر و نهی بکند یا نه. این دو تا بحث از هم باید جدا بشه. صاحب کفایه میفرماید سوء الاختیار مکلف فقط عقاب او را تصحیح میکند، ولی این که مولا هم بهش میگه خارج بشو، هم بهش میگه خارج نشو، این محال است چنین چیزی. نهایتا سوء اختیار که شما گفتید الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، به سوء اختیار تمسک کردید، سوء الاختیار تنها کاری که میکند این که عقاب از این آقای غاصب ساقط، ولیکن این که خدا به او تکلیف محال بکند نمیشه، تکلیف محال اتاق محال است. شما الان آدمی که سوء اختیار داره، شما آدمی که سوء اختیار نداره، فرق بین سوء اختیار و عدم سوء اختیار در تکلیفش نیست. تکلیف مالا یتاق علا ای حالن، بگید علا ای حالن، محاله که مولا هم خطاب وجوبی داشته باشه به این فعل، هم خطاب. فرق بین سوء اختیار و غیر سوء اختیار سقوط عقاب و عدم سقوط عقاب، هیچ کدام تکلیف ندارن، چه سوء اختیار باشه چه تکلیف مالا یتاق. چیه؟ ما غایت الامر، اونی که به سوء اختیار نیست عقل میگه تو معذوری، اونی که به سوء اختیار، عقل میگه تو معذور نیستی. هر دو تکلیف ندارن، چون تکلیف مال اتاق اجتماع نقیزین میشه و اجتماع نقیزین از طرف خدا محال است، چه برای سوء اختیار چه برای غیر سوء اختیار، تکلیف نمیتونن داشته باشن. نهایتا تفاوت این دوتا به چی برمیگرده؟ بگید به چی برمیگرده؟ عقاب و عدم العقاب برمیگرده. فرق از ها بین چون عقاب به حکم عقله، تکلیف به حکم شرعه. شارع نمیتواند جمع بین نقیزین کنه، ولو مال آدمی که سوء اختیار داره، چون اجتماع وجوب آمد جمع بین چیه؟ نقیزه نه، یعنی بکن و نکن، خارج بشو خارج، این جمع بین نقیزه. حالا یه آدم پست معصیتکار گناهکار هم اجتماع نقیزه برای اونم محاله، آدم مؤمن متقی هم اجتماع نقیزه برای اونم چیه؟ نهایتا این آدم معصیتکار میگه تو چوب میخوری، اون آدم غیر معصیتکار میگه تو چوب. فرقشون در عقاب و عدم عقاب، اما در تکلیف محال فرقی نیست بین مکلفین. مکلفین هر چی میخواد باشه، تکلیف مال اتاق محاله. پس بنا انا علا هازا، این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، نهایت نتیجه ای که میدهد این که اگر به سوء اختیار باشه عقاب از او ساقط، ولیکن تکلیف مالا و طاق بر همه محاله، چون جمع انرژیزم برای همه محاله، چه با سوء اختیار باشد چه بدون سوء اختیار. و مولا هیچ وقت تکلیف محال انجام نمیداد، چون وقتی مولا تکلیف میکنه میخواد دایی در وجود من ایجاد کنه دیگه، وقتی جمع بین نقیزینه اصلا دایی در وجود من ایجاد نمیشه، پس این تکلیف اصلا تکلیف لغوی میشه. توجه فرمود و مولای حکیم شد تکلیف لغو انجام بله نمیدهد. پس نهایتا این قاعده نهایت مطلبی که اثبات کند وجوب و حرمت را با هم ثابت نمی کند، فقط ثابت میکند که چیه؟ عقاب از این شخصی که به سوء الاختیار است ساقط نخواهد شد. و ما هم که به همین ملتزم هستیم دیگه. اما بخوام بگیم هم واجب است و هم حرام است که جمع بین عنایت کنید، این جمله را، جمع بین نقیزین بین انسان متقی و گناهکار فرقی نیست، بر هر دو تا محاله دیگه. حالا این آدم معصیت کار که به سوء اختیارش کار، اینم اجتماع نقیز محاله. اون آدم با تقوا هم که سوء اختیار، اینم اجتماع نقیز محاله. اینو نمیشه کارش کرد. فقط بین معصیت کار و بین انسان مطیع تفاوتی میبینی. آقا تو چون به سوء اختیار این کارو نکردی عقاب نداری، این آقا چون به سوء اختیار کرده این عقاب را، ولو تکلیف هر دوتا محال خواهد. بفرمایید. در ببینید دو تا بحثه، یکی اینکه فعل من اختیاری است، یکی اینکه اراده من اختیاری است. ما فعلا میخوام بگیم فعل اختیاری، چون بحث ما با اشاعره تو اراده نیست، بحث ما با اشاعره در فعل. صاحب کفایه نظرش که فعل شما اختیاریه، اما اختیار شما دیگه اختیاری نیست. دو مرحله اساس، یکی اون فعلی که من انجام میدم، یکی اختیاری که به واسطه او فعل را انجام میدم. صاحب کفایه میفهمد در اختیاری بودن همین که فعل اختیاری باشه کافیه، مقدمات و مبادی فعل که اراده اون هست اونا بذار غیر اختیاری باشه، اون ما کارش نداریم. حالا البته این حرف درست یا نه کار نداریم ها، منتها میخوام بگم حرف صاحب کفایه اینه. صاحب کفایه حرفش با اشاعره فرق میکنه. اشاعره میگن فعل اختیاری نیست، صاحب کفایه میگه اراده اختیاری نیست. فعل به واسطه اراده انجام میشه، فعل اختیاریه، اما اون اراده ای که مبدا فعله، ال اراده تو لا تکون بالاراده، ال اختیار لا یکون بالاختیار، ولکن الفعل یکون بالاختیار. چرا دیگه؟ بله بله دیگه، به مرحله وجوب رسیده، اما وجوبی که با اراده شما بوده دیگه، وجوب رسید این فعل. شما وقتی میخواین حرف بزنین این فعل زدن، وقتی که دارید حرف میزنین این به مرحله وجوب رسیده. منتها یکی از اجزاء علت تامه سخن گفتن شما اراده شما، تا اراده نکنید حرف نمیزنید دیگه. به مرحله وجوب رسید ولی با اختیار شما، و ال امتناع بالاختیار لا ينافل. خب اینو تطبیقش بکنیم، از اینجا دیگه کلام محقق قمی رضوان الله تعالی علیه دیگه تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما القول بکونهی، یعنی کون الخروج، مأمورن بهی و منهی عنه، همینجا توقف کردی ولی بسیار خوب. اما این قول که قوله، گفتیم قوله کیه؟ ابی هاشم از اهل سنت و محقق قمی از شیعیان. ففیه، حالا اشکالات قبل از اینکه استدلال بفرمایند اشکال میگه صاحب کفایه. حالا استدلال تو نظرتون هست دیگه، حالا که استدلال تو نظرتون هست دیگه، اشکالات جای خودشو نشون میده. ففیه این دو تا اشکال دارد. مضافن الی ما عرفته، مضافن به اون که دانستی، من امتناع الاجتماع، امتناع دارد اجتماع، یعنی اجتماع وجوب و حرمت امر و نهی، فی ما اذا کان به عنوانین، اونجایی که اجتماع چیه به دو عنوان باشه گفتیم محال است. فضلن اما اذا کان به عنوان واحد کما فی المقام، چه برسد به عنوان واحد که مقام ما خروج هم از همین بابه. حیثو، چرا خروج به عنوان واحده؟ این حیثو توضیح عنوان واحده. چرا به عنوان واحده؟ حیثو کان الخروج به عنوانهی، بخونید عبارت را، خروج به عنوان خودش چی؟ سببن. از همینجا داره میکوبه ها، که تخلص عنوان خروج این، بلکه خروج سبب برای تخلصه. تخلص را عنوان برای وجوب نگیرید ها، چون این سبب شده. حیث کان الخروج به عنوانهی، یعنی به عنوان خروج، سببن للتخلص، و کان این خروج به غیر اذن الماله. پس یه عنوان بیشتر اینجا نیست که همون خروجه. این خروج، توجه فرمودید، این خروج به عنوان واحده و به عنوان واحد هم واجبه و هم حرامه، که این قطعا قابل قبول نیست. حتی قائلان به اجتماع امر و نهی هم اینجا رو قائل نیستن. حالا دقت کنید، ولیست تخلص جواب از فرمایش محقق قمی. محقق قمی که بعدا اصطلاحش میگیم گفته آقا جان اینجا خروج دو تا عنوان داره، به عنوان واحد چون خروج مقدمه ترک قصده، بر او چی صدق میکنه؟ عنوان تخلص. پس به عنوان تخلص میشه واجب و به عنوان قصد هم میشه چی؟ حرام. پس میشه به عنوانه. حالا صاحب شفاهی در جواب میده نه، تخلص عنوان خروج نمیشه، چون تخلص چیه؟ بگید تخلص متأخر از خروجه، مسبب از خروجه. چیزی که مسبب است عنوان برای سبب خودش قرار، همون مقدمه‌ای که براتون گفتیم، عنوان قرار گرفتن شیئی باید اون عنوان در مرتبه همون شیء باشه، نه مقدم باشد و نه مؤخر. عبارت ببینید، ولیست تخلص الا منتزعا عن ترک الحرام، تخلص نمی بوده باشد مگر انتزاع شده از ترک حرام، اون ترک حرامی که المسبب عن الخروج، مسبب از خروج است. پس تخلص مسبب می شود، لا عنوانا له، نه اینکه تخلص عنوان بشود لهو، یعنی برای خروج. تخلص عنوان خروج نمی شود. توجه فرمودید. مضافاً به این اشکالی که در اینجا گفتیم، که اینجا به عنوان واحد است و عنوان واحد هم چیه؟ محاله ان الاجتماع. این ان الاجتماع میخوره با اون فیهه. فیهه مضافاً الی ما عرفته، علاوه بر این اشکالی که گفتیم، این اشکال. اشکال دوم چی بود؟ اجتماع وجوب و حرمت از باب تکلیف مالایتاقه. ان الاجتماع هاهنا، یعنی در این خروج، لو سلم، اگر بپذیریم انه لا یکون به محال، یعنی بگیم به عنوان واحد نیست، محال نیست، لتعدد العنوان و کونهی، یعنی کون تعدد عنوان، مجدیان یعنی نافعن فی دفع قائلت تضاد، اگه اینا هم پشت سر بگذاریم، بازم این اجتماع کان محالا. کان زمینش بخور به اجتماع. کان این اجتماع محالا، چرا؟ لعجل کونهی، یعنی لعجل کون این اجتماع طلب المحال. این طلب المحال تکلیف مال اتاقه. چرا؟ حیث لا مندوحته هنا، چون راه فراری برای مکلف وجود، هم دائره بین چیه؟ نقیزه اینه دیگه، تو نقیزه این که جایی وجود نداره، خارج بشو خارج نشو. مگه میشه همچین چیزی؟ خب این تکلیف مالای اتاق میشه دیگه، هم خارج بشه هم خارج نشه. اجتماع و جورمت معناش اینه دیگه، واجب است یعنی خارج بشو، حرام است یعنی خارج. خب این نقیزه، این گرفتار بین نقیزه، چجوری میخواد اینا رو امتثال کنه؟ اجتماع و جورمت باید جایی بشه قابل امتثال باشه، بشه اینا امتثال کرد، مثل صلات و قصد اینطور باشه. توجه هم اینجا که ازم به حضور شما چیزی نی، لعجل کونهی طلب المحال حیث لا مندوحه، یعنی راه خلاص، راه فرار. لا مندوحته هنا، هنا یعنی در مسئله خروج. و ذالک، چرا طلب المحال؟ این ذالک اشاره به طلب المحال. چرا طلب المحال؟ لضرورت عدم صحت تعلق طلب والبعث، حقیقتا تعلق نمیگیرد طلب و بعث، یعنی خطاب شرعی، حقیقتا به فعل واجب او ممتنع، که یک چیزی که واجب باشد، این منظور از وجوب، وجوب عقلیه ها، یعنی ضرورت داشته باشد، وجوب شرعی نیست ها، وجوب فلسفیه، به فعل واجب طلب تعلق نمیگیرد به اون فعلی که وجوب داشته باشد، او ممتنع، یا اون فعلی که چی باشه؟ الان در ما نحن فی، خارج بشو خارج نشو، این واجبه یا ممتنعه؟ ممتنعه دیگه، چون اجتماع نقیزه میشه دیگه، پس طلب به این تعلق نمیگیره. او ترکن کزاله، یا ترکی که اینطور باشد، یعنی یا واجب باشد یا چیه؟ ممتنع باشد. ولو کان الوجوب اول امتناع به سوء الاختیار، اگر چه وجوب امتناع هم به چی باشه؟ به سوء اختیار باشد. و ما قیل، باز اشاره به جوابی که میزای قمی داده، میگفتیم آقا اینجا تکلیف مالای اتاقه، ایشون جواب میداد که درست تکلیف مالای اتاقه، اما یه قاعده ای داریم که میگه ال امتناع بال اختیار لا ینافل. و ما قیل، قائل خود محقق قمیه ها، ان الامتناع بالایجاب بالاختیار لا ينافي الاختیار، این جوابی که محقق میداد این غلطه. چرا؟ چون مجرای این قاعده، مجرای این قاعده که چی بود؟ الامتناع بالاختیار لا ينافي، این مال فعل مکلفه، بحث تکلیف مالای اتاق فعل خداست، این ربطی به اونجا، این قاعده مجرایش اونجا هست. و ما قیله انما هوه، یعنی این قول فی قبال استدلال الاشاعره، برای در قبال استدلال اشاعره است، اشاعره استدلال کردن للقول بان الافعال غیر اختیاریه، افعال غیر اختیاری هستن، استدلال کردن به چی؟ این به قضیت متعلق اون استدلاله. اشاعره استدلال کردن برای جبر به قضیت، یعنی به این قاعده ای که ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، مادامی که مرحله وجوب نرسه موجود. گفتن خب اگه به مرحله وجوب برسه یعنی دیگه قابل برگشت، قابل برگشت نیست که محاله امام ممتنه، یعنی دیگه من چی هستم؟ مجبورم. پس این قاعده چی را ثابت میکنه؟ جبر را. جواب دادن مخالفان اشاعره، گفتن درسته اشیاء ما لم یجد لم یوجد به مرحله وجوب برسه، اما این به مرحله وجوب چطوری رسیده؟ با اختیار خودت. و عل امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار فنقدها بذاله. انقدها بفهمید یعنی چی؟ احسن. فنقدها بذالک، ظاهر شد بذالک، یعنی با این بیانی که گفتیم به ما ذکرنا، فساد الاستدلال لهذا القول. حالا تازه استدلال شروع میشه، رد تمام شد، حالا از این به بعد تازه استدلال میخواد شروع بشه. فساد الاستدلال لهذا القول، به این استدلال شده که به ان امره به تخلص و نهی عن الغصب، امر به تخلص، تخلص از حرام، و نهی از غصب دلیلان، اینا دو تا دلیل هن، یجب و اعمالهما، واجب است که ما هر دو تا را اعمال کنیم، یعنی دو تا دلیل را. ولا موجب للتقید عقلا، موجبی نداریم که یکی از این دو تا را مقید کنیم عقلا، دلیل عقلی، چون اون دلیل عقلی دو تا محاله که میفرماید هیچ کدامش هم محال نیست. این حرف محقق قمیه. لعدم استحالت کون الخروج واجبا و حراما، محال نیست که خروج واجب و حرام باشه، به اعتبارین مختلفن، به دو تا اعتبار. از منشأ الاستحاله، منشأ استحاله وجوب و حرمت چیه؟ اما لزوم اجتماع الضدین، یا اینکه بگیم اجتماع الضدین میشه و هو غیر لازم، هو یعنی اجتماع الضدین لازم نمی آید، مع تعدد الجهه، تعدد جهه، تعدد عنوان، چون خروج دو تا عنوان داره، یه عنوان تخلص، یه عنوان غصب، به یکی واجب، به یکی چی؟ حرام. و اما یا اینکه منشأ استحاله لزوم و تکلیف به مالایوتا و هو تکلیف مالایوتا لیس به محالن، اذا کان، ضمیر کان میخور به اون تکلیف مالایوتا، اذا کان این تکلیف مالایوتا مسببا ان سوء ال اختیار. درسته اینجا الان جمع بین مرکزه میشه، اما عامل این چی بوده؟ خود این آقا بوده که با سوء اختیار این کارو کرده. خب و ذالک اشاره به همون چیه؟ فساد. فنقدها بذالک فساد، تا اینجا استدلال تمام شد. و ذالک یعنی این فساد به خاطر اینه. حالا دوباره تکرار میکنم همون اشکالایی که فرمودن، دوباره تکرار میکنه. و ذالک یعنی این فساد به خاطر این است که لما عرفت من ثبوت الموجب للتقید عقلا، واجب است که ما عقلا تقید کنیم. ولا کان یعنی اجتماع به عنوانه، اگر اجتماع به عنوانه بود ما اونجا در بحث اجتماع هم نگرم، اونم به درد نمیخوره. و ان اجتماع از ضدین لازمون، اجتماع ضدین در مثال خروج لازم میاد. ولو مع تعدد الجهه، ولو این که تعدد جهت هم چیه؟ باشه، مع عدم تعدد هاهانا، در صورتی که تعدد ندارد جهت هاهانا، یعنی در کجا؟ در خروج. بالاخره آقا این خروج دو عنوانی باشد محال است که قبلا گفتیم، یه عنوانی میگید باشد، اینم که محال است. ثابت کردیم که اینجا دوتا عنوان نیست بلکه عنوان واحده. و اما و تکلیف رو به ما، این جمله دقت کنید، و تکلیف رو به ما لا یوتا، بخونید محالون، بعدش رو بخونید، میخوام علا کلان رو شما معنا کنید، بفهم یعنی چی؟ یعنی چه به سوء الاختیار چه لا به سوء، فرق نمی کنه. تکلیف جمع بین نقیزن برای همه محاله، چه آسی باشد و سوء الاختیار، چه مطیع و غیر سوء الاختیار، جمع بین نقیزن که فرقی نیست، مثل دو دوتا چهار تا فرق نمی کنه، همه عالم دو دوتا میشه چهار تا، همه جای عالم جمع بین نقیزه این محال است، چه به سوء اختیار باشه چه فرقی که بین سوء اختیار و عدم سوء، تو تکلیفشون نیست، تو سقوط اختیار عقابه. نعم لاوکانه، یعنی لاوکانه اجتماع به سوء الاختیار، لا یسقط العقاب به سقوط تکلیف به تحریم اول ایجاب، بله عقاب ساقط نمی شود. و الا در اصل تکلیف مالایتا هیچ فرقی بین افراد وجود ندارد. والحمد لله رب العالمين.
اینجا برای شما خانه داری یا خانه داری؟
همونجه که میگه لما عرفتم این ثبوت الموجب لتعقید عقلم
ولو کانه
ولو کانه
اب نداره
بعضی از کتابای دیگه هم داره
اب نداره کانه باشه یعنی کانه یعنی وجوب آقا کانه یعنی اجتماع باشه سیدان آقا